الرحيم الحمد لمن جلت عظمته وتعالى آلاؤه وعظم شأنه ولا إله غيره فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة على أشرف بريته وخاتم رسله النير الأعظم ونتيجة العالم سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله لا سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء قال الله العظيم فإذا سويته فنفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. آغاز دهه دوم ماه پربرکت رمضان و ماه ضیافت الله است. امید از خدای عظیم و شان در این ماه پربرکت و رحمت از برکات خودش و از معنویاتش همه ما را بهرمند فرماید و توفیق عبادت و بندگی و استفاده از شبهای قدر به ما عنایت فرماید، به روان پاک شهیدان و گذشتگان و اموات و ذوی الحقوق اجماعا صلوات بفرستید. در روزهای گذشته سخن در این بود که در وجود ما غیر از جسم مادی چیزی هست به نام روح، جان، با اسمهای مختلفی که بیان کردن. او از سنخه جسم مادی و عالم ماده نیست. خواص ماده در او نیست. حالا حقیقت روح چیست و عرض رسوندم که برای ما قابل فهم نیست. ما از آثارش پی به وجود او میبریم. در مسئله معاد این نکته رو توجه بفرمایید که ما نیاز به این ادله نداریم، یعنی الهیون نیاز به این ادلهی که من عنوان میکنم نداریم. چرا؟ به جهت این که بعد از این که توحید برای ما ثابت شد و حقیقت آفریدگار جهان، آیات قرآن به عنوان مخبر صادق میگه معاد هست، ما هم میگوییم معاد هست و دیگه نیاز به این مسائل نیست. اما این مسائل رو چرا مطرح میکنیم؟ در مقابل مادیونیست که میگوین هرچه هست عالم ماده است و آدمیزاد در این عالم میاد میخورد و میخوابد و زندگی میکند و پس از چندی از دنیا میرود و تمام میشود. همون که قرآن میفرماید این هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، این زندگی فقط منحصر به همین دنیاست که ما میمیریم و زنده میشویم و دیگه مبعوث نمیشویم. ما در مقابل اینا باید دلیلی داشته باشیم. اولین دلیل روح مجرده که انسان دارای روحی است، مجرد از ماده که خواص ماده در او نیست. خب این یه مسئله است، یه ادعاست. به چه دلیل ما دارای روحی هستیم که لوازم ماده درش نیست؟ ادله عنوان شده که یکیش رو روز گذشته اشاره کردم، امروز دومین دلیل رو به عرضتون میرسانم. این در اعداد دلیل‌های علمی و فلسفی است. گفتم دو جور دلیل ما داریم، یه سلسله دلیل‌های علمی و فلسفی و دسته دوم دلیل‌های حسی و تجربی. از جمله دلیل‌های علمی و فلسفی عدم انطباق عالم ماده است. یکی از قوانین ماده این است که باید همیشه ظرفی که هست مظروف به اندازه او باشد. مثلا اگر چنانچه یه فرشی ما داریم 10 متره، فرشی که من میخوام در روی او بیندازم و با او تطبیق بکنه، باید او هم یا 10 متر باشه یا کمتر، 9 متر، 8 متر، 5 متر و امثال اینها. حالا اگه بنا شد مظروف بزرگتر از این ظرف باشه، اینجا چطور؟ خب دانشمندان مادی اینو ثابت کردن، هیچگاه نمیشه مظروف بزرگتر از ظرف باشه، حالا چه روش بخوان بیندازن چه در داخلش بخوان قرار بدن. مثلا من اگر بخوام این سالن رو در یک جایی قرار بدم که این مثلا 20 متره، سالن 50 متره، اصلا در عالم ماده همچی چیزی امکان نداره. من بخوام 50 من روغن رو در یک ظرفی که 2 من جا میگیره بخوام قرار بدم، اینو ثابت کردن، علم اینو ثابت کرده که این قابلیت نداره و نمیشه، یعنی عدم انطباق. قانون عدم انطباق در عالم ماده یکی از قوانین ثابت شده است. خب حالا ما میایم سراغ این مدعا. این نگاه ما که میفته به این کوها، این کوه و قله دماوند به این بزرگی، این اگر بخواد چیز غیر مادی در وجود ما نباشد، چگونه جای میگیرد؟ کجای وجود ما؟ کجای بدن ما؟ کجای اعصاب ما؟ این بدن من اندازش محدوده، این کجا جا میگیره؟ شما صدها کوه ها دیدید، اقیانوس ها را دیدید، این همه ساختمان های عریض و طویل رو دیدید، برج های سر به فلک کشیده رو دیدید. خب اینا در ذهن شما هست، با همه وجودش در ذهن شما هست، با همون بزرگی، یک ذره هم کوچک نیست. این کجای وجود جا گرفته؟ باید یک حقیقت مجرد که ظرفیت بسیار عالی داره در وجود من باشه که اینها در او جایگزین شود. ما اسم اینا میذاریم روح. اما مادی ها در جواب این مسئله حرفی دارن که من حالا عرض میکنم. اونا میگن لازم نیست که اینا در وجود ما بیاد، ما در مقابل چیزای مرئی که قرار میگیریم، این شبکه چشم ما از این عکس برداری میکنه، یه حالت فیزیکی دست میده و این عکس برداری میکنه و وارد میشه در چشم و از اونجا هم به مغز. خب این حرفیه که اونا میزنن، لازم نیست حالا به اون بزرگی بیاد. جوابی که الهیون میگن، میگویند که ما قبول داریم که دستگاه بدن اعمال فیزیکیشو انجام میده، اینجا یه خلط شده. من دیروز اشاره کردم که دانشمندان میگوین روح در جسم انسان به منزله خلبان هواپیما یا کاپیتان کشتی است. این ابزاری است که ازش استفاده میکنه، ما ابزار رو منکر نیستیم. یعنی روح در جسم من و به وسیله جسم من تصرفاتی میکنه، این ابزار روحه. اما ابزار به این معنا نیست که هر چی هست در خود جای میده. اینا رو که عکس برداری میکنه، تحویل مغز میده، مغز اینا رو کجا جا میده؟ سوال اینه، کجا جا میگیره؟ ما یک کلمه حرف داریم، کجای بدن منه؟ یا میگید ماده است که ماده قابلیت نداره، یا میگید نه شیء مجرد و حقیقت مجرد. خب ما همون روح میگیم، همون جان میگیم، و یه مطلبیه مثل 2 تا 4 تا ثابت شده است که در جان من و روح من و اون شیء مجرد و حقیقت مجردی که هست در او جا داده میشود. دانشمندان در این زمینه مطالب بسیاری دارن که من از اینها حالا میگذرم، فقط اصل ادله رو اجمالا بیان میکنم. یک، دوم از خواص ماده که دانشمندان بیان کردن عدم قابلیت تجزیه پذیری است در مجردات و مفاهیم. ببینید چیزای مادی قابل تجزیه است، هر چه ماده شما پیدا بکنید، حتی اتم ها، الان اتم ها میگویند جزء لا یتجزا، سابقا میگفتند، الان میگویند اتم و ذرات اتم، پروتون، نوترون که ذرات اتم تجزیه کردند، تازه خود پروتون ها و نوترون ها هم میگویند قابل تجزیه است. اصولا شیء مادی قابل تجزیه است. حالا ببینیم آثاری که از روح ما ناشی میشه اینا قابل تجزیه هست یا نیست. ما میبینیم که اینا تجزیه پذیر نیستن. محبت رو چگونه میتونن تجزیه بکنن؟ عشق رو چگونه میتوانن تجزیه بکنن؟ مفاهیم رو چگونه میتوانن تجزیه بکنن؟ علم و دانش رو چگونه میتوانن تجزیه بکنن؟ اینا اصلا قابل تجزیه نیست. چرا؟ به جهت این که از سنخ ماده نیست. پس چیزهایی که از روح ما نشأت میگیره و ناشی میشود اینا اصلا قابل تجزیه نیستن. عشق به انسان، عشق به خدا، عشق به فرزند، فکری که من میکنم، مثلا فکر منو چگونه میتونن تجزیه بکنن؟ ممکنه عشق و محبت و امثال اینا در اثر عوامل خارجی کم و زیاد بشه، اما همون اندازه که هست او قابل تجزیه نیست. نمیشه اونا دو قسمتش بکنی، نمیشه چهار قسمتش کنی، نمیشه پنج قسمتش بکنی. پس معلوم میشه یه حقیقت دیگری در وجود من هست که اون حقیقت از سنخه مادیت و عالم ماده نیست. بی اضافه آثاری که دیروز من یه مقدارشو اشاره کردم که در وجود خودمون میبینیم، حالا من گفته بعضی از دانشمندان و آثاری که هست یادداشت کردم به عرض شما میرسونم که اینا ما را به عالم دیگر راهنمایی میکنند. کتابی نوشته شده است به نام انسان موجود ناشناخته. اینا آقای کارل نوشته، سالهاست نوشته شده، بسیار کتاب ارزشمندی هم هست. من همون روزهای نخستی که این کتاب نوشته شد اینو خریدم و دیدم مطالب بسیار جالبی درش هست. ایشون میگوید گاهی فکر میکنم این فکر از کجا میآید. دقت کنید در این عبارات، خودش میگه گاهی فکر میکنم این فکر از کجا میآید که بدون اینکه انرژی مصرف کند در مرکز اجسام فرو می رود و به قدری توانا و نیرومند است. دقت کنید، به قدری توانا و نیرومند است که با چیزی دیده نمی شود و لمس نمی شود، اما تمدنها را ویران می سازد و تمدن جدید به وجود می آورد و اصول جدیدی را اختراع می کند. آیا این فکر از یک عنصر بدن ما بیرون می آید؟ این تعجب می کند. انسان موجود ناشناخته، صفحه 82. قدرت فکر را شما ملاحظه بکنید. شما در اعماق زمین و اوج آسمان ها فکرتون به حرکت در میاد بدون اینکه انرژی بخواد. الان آمریکایی‌ها برای این چیزی که به مریخ فرستادن هزینه بسیار سنگینی پرداخت کردن. تازه وقتی رسید به نزدیک مریخ، در اون چند مایلی مریخ، در اونجا میخواست قطعات جدا بشه، معلوم نشد چی شد که امروز روزنامه‌ها نوشته بودن، از قول محققین بعضی میگوین در همون موقع از بین رفته، بعضی میگن منفجر شده، بعضی میگن آتش گرفته. چقدر طول کشیده؟ 11 ماه این طول کشیده رفته تا اونجا. خب یه مرتبه ببینید این فکر من اوج آسمانها را در می نوردد، در اعماق اقیانوس ها فرو می رود. این حرف این دانشمند اینه، بدون اینکه انرژی بخواد، در عمق جان انسان ها جایگزین می شود. خب این چیه؟ این قدرت چیه در وجود من؟ آیا از عضو منه؟ از دست منه؟ از پای منه؟ من میبینم این عضو نیاز داره به یه مرکبی سوارش کنه، از اینجا ببردش به مشهد. یعنی جسم مادی نیاز داره به این که یه مرکبی، هواپیمایی، ماشینی، عرض کنم وسائل قدیمی امثال اینا، اینا حملش کنه ببره جایی. پس این فکر چیه؟ معلوم شه یه چیز دیگری، یه حقیقتی در وجود من هست. باز در همین کتاب میگوید در وجود ما چیزی هست که ما را از هزاران موجود دیگر ممتاز میکند. این یه واقعیتیه. پس چیزی در ما هست که به اون فکر میکنیم و همین فکر ما دلیل بر وجود اوست. همین که فکر میکنم معلومه چه چیز دیگه است، اینی که منو ممتاز کرده، اینو که منو انسان کرده، اینو که منو با دیگران متفاوت کرده. این حرفی که اینجا میزنه. علاوه بر این دانشمندان آثار دیگه نقل کردن که اینا خیلی مهمه. از جمله شما میدانید که یه تلمبه در بدن انسان هست به نام قلب، و از شگفتی های جهان آفرینش است. کار قلب اینه که یه دریچه هایی داره، این خون رو میگیره، یه پمپه که خدا در بدن من قرار داده. این خونی که چندین لیتر خون در بدن من هست، این خون رو مرتباً این قلب با بسته شدن و باز شدن این دریچه ها به موی رگه های بدن و تمام رگه های بدن می رساند. حالا روزی چند مرتبه این قلب می زند که اصلا موجب شگفتیه. این باز می شه و بسته می شه. کارشم اینه که این خون رو می گیره و پمپاژ می کنه، به تمام رگه ها و موی رگه ها می رساند. خدا دستگاه ریه قرار داده کنار این، که این ریه خون وقتی برمیگرده به قلب اینو تصفیهش میکنه. و خداوند یک کیسه هایی که مخزن حواس در ریه قرار داده که این هوا و اکسیژن سالم رو میگیره، خون که برمیگرده به قلب اینو تصفیه میکنه و برش میگردونه، اگه سموماتی بوده برمیگردونه. همینجا هم حالا معلوم میشه که سیگار و عرض کنم چفق و دخانیات و امثال اینا چه نقش ویران کنندهی در وجود انسان داره. به جای اینکه حالا در این ریه و این به اصطلاح پرده های ظریف زیبا که گاهی از اوقات در حیوانات هم که می کشن دیدید، یک کیسه های بسیار ظریفی هست که اینا هوا رو می گیره، حالا در این به اصطلاح دود وارد بشه چه به سر آدم میاره و چگونه آدم رو بیچاره میکنه، این یه مسئله یه به جای خودش بمونه. تا چند سال قبل کسی نمیدونست که اصلا نقش قلب چی چیه، خون چگونه در رگها حرکت میکنه، اینا مردم خبر نداشتن، ظاهر بدن رو میدیدن. حالا از کجا کشف شد؟ ببینید اینا ماده نمیتونه کشف بکنه. نمیدونم اصلا اطلاع دارید این پمپ عجیب و غریبی که خدا در انسان قرار داده این چگونه کش شد؟ این روح انسان کش کرده. چطوری روح کش کرده؟ ببینید یه شخصی به نام ویلام هاردی، این در قرن به اصطلاح 19 در قرن 17 زندگی می کرده. ایشان در خواب دید، کاملا از خوابای عجیب و غریب، در خواب دید در عالم خواب یه مرتبه دید بدنش یه پمپ داره، همین قلب رو در خواب دید و این پمپ این خون رو پمپاژ میکنه به رگها و موی رگها میرسونه. فردا آمد این چیزی را که خواب دیده بود بنا گذاشت تحقیق بکنه، آمد در یک مؤسسه پزشکی در اونجا گفت به نظرم در بدن انسان یه همچی چیزی باشه، من خواب دیدم، شروع کردن تحقیق کردن، دیدم بله این واقعیت داره. و همین مسئله، یعنی مسئله پی بردن به پمپاژ قلب و خونی که در رگها داره میره، ای به نام آقای ویلام هاردی ثبت شد. یعنی الان شما هر جا برید بگید آقا کی اینو گج کرده، میگن ویلام هاردی. از کجا گج کرده؟ از این خوابی که دیده. عجب، این خواب چیه؟ از کجا اطلاع میرسونه؟ از کجا به انسان میگه؟ از کجا این خبرها را به آدم میده؟ و ده ها خواب دیگر که من حالا به چند تاش اشاره میکنم. اینو که نقل کردم ویلام هاردی رو تاریخ علوم صفحه 173، اونجا کتاب ارزشمندیه باز این تاریخ علوم که خیلی مطالب بسیار زیبایی درش هست، جاذبه زمین رو نوشته، چیزهای دیگر رو نوشته که اینا با شگفتی به وجود آمدن و انسان اینا رو پی برده، از جمله همین گردش خون در بدن. یک کتاب دیگری هست به نام اسرار مرگ. اسرار مرگ مال فلاماریون، کامل فلاماریون. در اون کتاب چند تا خواب صادق رو نقل کرده، رؤیای صادق. خب من پریروز بود ظاهرن عرض کردم خوابهایی که آدم میبینه بعضیش آثاریه که در بیداری درش گذاشته شده، مثلا ترسی بوده از چیزی اینا در خواب میبینه، آرزو داشته در خواب میبینه، یا نه مثلا اعصابش از چیزی ناراحت شده اینا در خواب میبینه، یا غذای خورده این معده و اعصاب و امثال اینها رو ناراحت کرده در خواب میبینه. اینا یه سلسله چیزایی که قرآن از اینا تعبیر میکنه به ازغاس و احلام، ازغاس و احلام نامشه میذاره. اینا یه سلسله است، اما یه سلسله خوابها رؤیای صادقه است، یعنی واقعیت داره. من یه چیزی که خودم دیدم به عرضتون برسونم، چیزیه که زمان خودم بوده و خودم دیدم. خدا رحمت کنه رفتگان شما رو. در این روز ما جدی داشتیم به نام آخوند ملا احمود که از علمایی بوده در زمان مرحوم آیت الله حائری و از شاگردان صدرالعلما بوده که آقای حاج مرتضا رضوان الله تعالی علیه فرزند آیت الله حائری کرارن به من میفرمودن که من عراق رفته بودم، منزل شما رفته بودم و پدر بزرگ شما رو دیده بودم، حتی خانه ما رو نشونیشو میداد. ایشون یه وصیت نامه نوشت. من وصیت نامه رو ندیده بودم، اما تو طبق نقل پدرم این وصیت نامه مثل وصیت نامه علامه حلی بوده. وصیت نامه علامه حلی رو حتما دیدید. در اول وصیت نامه نوشته شهادت به وحدانیت خدا، خدایی که با این صفاته، صفات پروردگار رو نقل کرده، بعد پیامبران الهی، بعد پیغمبر اکرم خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و بعد شهادت به حقانیت قیامت، قبر، حساب، پاداش اعمال و امثال اینها. به پدرم وصیت کرده بود که این وصیت نامه رو وقتی من از دنیا رفتم تو کفن من بذارید و منو به خاک بسپرید. روزی که ایشون از دنیا رفت، چون عالمی بود که مورد احترام مردم بود، مردم حیات، سینزن، زنجیرزن، عرض کنم خدمت شما، دنبال جنازه شرکت کرده بودن برای تشییع جنازه. این شلوغ پلوغی سبب شده بود که پدر ما یادش رفت، یادش رفت این وصیت نامه رو در کفن ایشون بذاره. پس از مدتی وقتی یادش آمد خیلی ناراحت شد، آمدن قم. اون موقع حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در قم بودن، به من گفتن من میخوام بریم منزل امام با شما و از آقا سوال کنیم که این وصیت رو من عمل نکردم، ما چی کار کنیم؟ من در حضور ایشون رفتم خدمت حضرت امام و استفتا کردن از امام که ما چی کار کنیم؟ یه همچی چیزی شده. ایشون فرمود که این که نمیشه دیگه، نفش قبر نمیشه که چی کار کنم؟ ایشون فرمود نمیدونم، شما که مقصر نبودید. همین جواب حضرت امام. باز از آیت الله عظمای گلپایگانی این سوال کرد رضوان الله تعالی، ایشون فرمود که نفش قبر نمیشه. چون مستعصل شد. حالا دقت کنید در این جریان، پدر خود من مستعصل شد که اینو چیکار کنید. خیلی هم ناراحت بود، هر وقت ما میدید اظهار ناراحتی میکرد. تا اینکه راهی کربلا سالی مثل الان باز شد. یه حاج آقا موسی بود که خدا رحمتش کنه، ایشون مسئول بنیاد شهید شد بعداً. ایشون آمد بره کربلا، چون پدر ما عالم محل بود آمد پلو ایشون یه وصیت نامه‌ای نوشت. از کربلا میخواست از اونجا بره به مکه. یه سالی بود که منم یادم از خیلی بچه بودم، از کربلا میرفتن به مکه. وقتی وصیت نامه رو نوشت خواست پولی بده به پدر من. ایشون فرمود پول از تو نمیگیرم، فقط من یه چیزی را میخوام به شما زحمتی بدم به جای این کاری که من برای شما انجام دادم. گفت بفرمایید. ایشون یه نامه‌ای که وصیت نامه جد ما توش بود اینو داد به حاج موسی. روش درست من یادم نوشته بود یا علی ابن ابی طالب السلام علیک هذه ودیعت ابی. به نظر پدر من آمده بود که ایشون که میخواد بره کربلا وقتی رفت نجف این وصیت نامه رو بذاره روز ذریح مطهر علی ابن ابی طالب علیه الله و دیت و سلام. به نظرش ایشون هم اینجوری آمد، داد به حاج موسی و حاج موسی هم حرکت کرد و رفت به کربلا و نجف و مکه. دیگه ما ندونستیم چی شد، گفتیم خب لابد برده اونجا گذاشت. یه روزی پدرم آمد در قم، گفت که من یه پسر عمو دارم در تهران، این آدرسشه. نه من ایشون را دیدم در عمرم، نه ایشون منو دیده. که من این جریان رو وقتی برای حضرت آیت الله ثانی نقل کردم ایشون فرمود اینو بنویسید بدید. گفتم خیلی از منبری ها میدونن، خیلی از بزرگانم میدونن. به من گفت بریم تهران. ما رفتیم تهران و ایشونم بلد نبود تهران و دروازه غار تهران کوچه هایی داشت که پله میخورد میرفت پایین. من طبق آدرسی که داده بودن این آدرس رو پیدا کردم. رفتیم در منزل رو زدیم. کاملا دقت کنید، حالا نه پدرم ایشون رو دیده نه او پدر من رو دیده در عمرشون. در حیات رو زدیم، دیدم یه مرد بلند بالایی آمد دم در، یه عبای پوشیده، دستش رو از این عبا بیرون آورده. پدرم سلام کرد و ما هم بچه بودیم سنمون پایین بود، سلام کردیم. دیدیم ایشون هی نگاه کرد و گفت نکنه عموزاده ما هستید؟ ایشون فرمود بله، آمدم برای صله رحم. رحم من عمری شما رو ندیدم، شما من ندیدید. دیدم ممکنه حادثه پیش بیاد و قطع رحم بشه، آمدم خدمت. دست انداختیم گردن هم، مدتی گریه کردن رفتن بالا. حالا من ناظر قضایا هستم، دقت کنید، ناظر قضایا. وقتی نشستن در اتاق چای آورد و بعد از اینکه مقداری نشستن گفت که پسر عمو، چندی قبل من عمو ما در خواب دیدم، با اینکه مدتها بود، یعنی عمون جد ما خودم الله، با اینکه مدتها بود اصلا من خواب نمی دیدم، ایشون خواب دیدم. خواب دیدم که علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحییت و سنان نشسته و عموم ایستاده جلوش و دستاشو اینجوری به سینه‌اش گذاشته. علی ابن ابی طالب علیه السلام از بغلش یه نامه درآورد و فرمود این مال کیه؟ ایشون گفتن حقیر فقیر سراپا تقصیر. تا اینا گفت پدر من زد به گریه، شروع کرد گریه کردن. گفت عموم چیه، جریان چیه؟ حالا نه از نامه خبر داره، نه از وصیت نامه خبر داره، نه چیزی را میدونه. گفت عموزاده این خواب را چه وقت دیدی؟ گفت تو تقویمم یادداشت کردم. آورد تقویمش را، نوشته بود دوشنبه چندم ماه جمادی که فلان، تمام نوشته بود. ما خواب را یادداشت کردیم. والله و بالله آقایان، وقتی برگشتیم حاجا موسی رو خواستیم، گفتیم چه وقت نامه رو گذاشتی رو ذریح علی ابن ابی طالب؟ درست تاریخ خواب با شبی که نامه رو رو ذریح علی ابن ابی طالب گذاشته بود یکی بود. دقت میکنید چی میگم؟ چیزی که خود من دیدم، خودم در زندگی خودم. حالا کسی که اصلا خبر نداره، از نامه خبر نداره، اصلا نمیدونه، از وصیت نامه خبر نداشته، از اینکه اینا به کی دادن خبر نداشته، این ماده، این جسم مادی که دارای محدودیت خاصیه که نمیتونه اینا را کشف بکنه و درک بکنه، و ده ها نمونه که خود شما اتفاق افتاده. شب 11 ماه رمضان من اوائلی که منبر میرفتم، رفتم یکی از این روستاها، شب 11 ماه رمضان، من روزی که رفتم یه بچه داشتیم، اولین اولاد ما بود، خیلی زیبا، و گاهی از اوقات من یه پاکت پلاستیکی پف میکردم توش، باد میکرد، این گاه ها میخندید، ساله ما رفتیم مسافرم. شب 11 ماه رمضان من خواب دیدم که این بچه دختر شده، بزرگم شده، میخوام شوهرش بدیم. من میگم حالا وقت دختر شوهر دادن ما نیست، واسه پایینه، حالا اینو من در خواب دیدم. اون روزم تلفن و وسایل و امثال اینا که خبر بگیریم نبود. من وقتی برگشتم آمدم در این فرمهین عراق، این امام جمعه شهر ری، جناب آقای رفیعی به من گفتن شما چند تا اولاد داشتید؟ نگفت دارید، گفت چند تا اولاد داشتید. من حالا حواسم نیست، گفتم یکی. گفت اسم چی بوده؟ گفتم مهدی. گفت دیگه غیر از اون نداشتید؟ حالا میخواد به من عالی کنه که بچه چی شده. ما اعتنایی نکردیم، اینم دید نه، ما اعتنا نکردیم، دیگه چیزی نگفت. من آمدم رفتم منزل پدرزنمون، اونجا که رفتم ایشون گفتن شما بهتره برید منزل پدرتون. گفتم چرا؟ حالا به جای تعارف داره اینجوری به من میگه، خانواده ما اونجاست. بالاخره دیدم اسراء، آخرش من به شک افتادم و حرفای او تو ذهنم، معلوم شد شب 11 بچه از دنیا رفت. سرخکی گرفته و ناراحتی پیدا کرده از دنیا رفت. بابا اینایی که نمیشه با چیزای مادی، این عنصر مادی اینا رو درک نمیکنه. حالا ملاحظه بکنید، این کتاب رو، کتاب ارزشمندیه، یک کتاب نوشته آقای فلاماریون به نام اسرار مرگ. در این کتاب چند تا خواب رو نقل میکنه و اینو جز رویای صادقه میگه. بچه یتیمی پدر رو در خواب دید که چیزی را برای شما دفن کرده. در عالم خواب، خواب دید، به بچه‌هاش گفت که من چیزی را برای شما دفن کردم. کجا هست؟ ایجاشه، برید بردارید. از خواب بیدار شدن، رفتن دیدن درست همون جایی که پدری که از دنیا رفته. بابا این مرد، جسمش هم از هم پاشید، ذره ذره شد، تمام شد. این چیه که آمده به این بچه بعد از چند سال این مسئله را میگه؟ بعد اونم میره میبینه که بله همونجا هست و میشکافن و بیرون میاره. یک. دوم نقل میکنه میگه زنی در خواب دید مادرش سکته کرده، ناراحت شد، سخت ناراحت شد، پاشد حرکت کرد، آمد ببینه چی شده. وقتی آمد دید بله مادر سکته کرده و از دنیا رفت. ای کجاست؟ ای شهر دیگه است، مادره در شهر دیگه. حالا بالاتر از این، ایشون نقل میکنه زنی در خواب دید که رفته در یک کلیسا، از ملیت‌های مختلف نقل میکنه، از مسیحی نقل میکنه، دیگران نقل میکنه، رفت توی یک کلیسا و این کلیسا را دید. گلدستش اینجوریه، منارش اونجوریه، داخلش اونجوریه، تشکیلاتش اینجوریه، فرشاش اینجوریه و امثال اینا. اینا همه را در خواب دیده و خیلی نظیر اینا داریم. من نمونه نقل کنم. بعد از مدتی آمد وارد این کلیسا شد، دید همه اینا آشناست، جایی که اصلا نرفته. حالا نگاه کردید اینا را همه را در خواب دیده، در عالم خواب همه اینا دیده. چطوری رفته؟ جسم مادی که نمیتونه این راه رو طی بکنه و امثال اینا. باز یکی دیگه نقل میکنه کسی در خواب دید که با ماشین سقوط کرده و پرت شده و جمجمش رفیقشو جمجمش از هم متلاشی شده. فوراً تماس گرفت، گفتم بله این حادثه سختی براش پیش آمده و جمجمه از هم پاشیده شده و از دنیا رفته. که این شخص در اسرار مرگ اینا رو نقل میکنه. خب حالا این بدن با خواص ماده رو داره، نمیتونه سیر بکنه. یه لحظه شما این چشما رو رو هم میذارید، یه مرتبه میبینید جای دیگه هستی، در عالم خواب میری میبینی به جاهای دیگه میری. به تعبیر این دانشمند میگه بدون انرژی. میبینی در عمق بعضی از اجسام این فرو میره و حقایقی رو درک میکنه و چیزایی رو میبینه. خب اینا ساده نیست. به همین جهت دانشمندان میگوین غیر از این جسم مادی که در وجود ما هست، یک حقیقت دیگری در وجود ما وجود داره، که اگر این مسئله رو ما در مقابل مادیون بتوانیم اینو عنوانه حربه بیاریم، برای اونا بیچاره کننده است، چون هیچ جوابی برای این مسئله ندارد. روح ما سیر میکنه، این ور اون ور میره، از آینده خبر میدهد، مسائل رو حتی میگوید، مطالب رو میگوید که دیروز من نمونش رو برای شما نقل کردم. اینا از خواص روح آدمیش که خدای عزوجل در قرآن مجید در باره خلقت آدم بیان کرده، میفرماید که فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، وقتی این اسکلت بدن رو من درست کردم و از روح خودم درش دمیدم، فقعوا له ساجدین، به ملائکه گفته شد که در مقابل این انسان، این موجود بزرگ، این موجود ممتاز، این موجودی که با همه موجودات عالم تفاوت داره، فقعوا له ساجدین. گفتم ما این ادله رو میخوایم برای مادی ها، و الا قرآن گفته معاد هست. 1400 آیه قرآن دلالت بر معاد داره، روز رستاخیز داره. ما نیاز به اینا نداریم. ما در مقابل مادی هایی که اینا منکر همه چیز هستن میگیم آقای مادی شما چجوری اینا رو توجیه میکنی؟ اینا چیه؟ اینا از کجا آمدی؟ و چگونه قابل توجیهه؟ نه انتباق داره، قانون انتباق قبول میکنه، نه قابل تجزیه است و دارای خصوصیاتی است که جسم مادی این خصوصیات رو ندارد. امیدوارم انشاءالله این مباحثی که به اصطلاح در اینجا مطرح میشه عزیزان خودشون هم یک جرقه بشه برای فکرشون، که برند کتابهایی که در این زمینه نوشته شده و غنی هم هست از این جهت، انشاءالله مطالعه بکنن، بررسی بکنن و پی به مسائل ببرن. اگر اعتقاد به معاد، حالا انشاءالله بحث به اصطلاح خوابهای مغناطیسی و هیپنوتیزم و امثال اینها در روزهای آینده، اگر این مسئله معاد برای بشر حل بشه و باورش هم در ذهن بیاد، باور، گاهی از اوقات میگم قرآن گفته منم معتقدم اما باور نکردم، باور نکردم. مثل همین برقی که شما ملاحظه میکنید 220 ولت این قدرت داره، من اینو باورم اومده، دستمو بهش نمیگیرم. چرا؟ میکشدم. اگر معاد من اینجوری باور کنم، ببینید چه تحولی در زندگی ها پدید میاد دیگه. این چلک ها، این گرفتاری ها، این بدبختی ها، این بیچارگی ها، این تقلب ها. شما الان ببینید میگیم همه اعتقاد به معاد دارن، بیاد برید توی میدان ببینید اعتقاد به معاد هست، برید تو بازار ببینید اعتقاد به معاد هست، بیاد تو خود ما ببینید اعتقاد به معاد هست، بیاد تو ریاست ها ببینید اعتقاد به معاد هست. یه وقتی منو دعوت کردن، حالا برای اینکه رفع خستگیتون بشه، خیلی خشک و مباحث علمی نباشه، یه وقتی میدان بارفروشی قم از من دعوت کردن، گفتن آب یه اینجا منبر برید، گفتم آقا فایده نداره، شما یه منبری، چون حرفایی که من میزنم خوشتون نمیاد، یه منبری اول تهیهشو ببینید، اگر من اومدم دیدید خوب نیست، دو شب سه شب بیشتر نمونم برم. گفتن نه آقا اختیار داری، یه حرفا چیه؟ ما رفتیم، وقتی رفتیم اونجا شب اول راجع به قش در معامله گفتیم صحبت بکنیم، کم و زیاد کردن قش در معامله. خب یه بحثی خودش. گفتم آقایان شما چند روز قبل برای جبهه چند تا ماشین فرستادید، خدا خیرتون بده، کار خوبی کردید، اما میدونید این چیزی که دست مردم میدید و میفروشید، یه صندوق سیب، این سیبای رو دیدید چقدر درشته؟ هی کم کم میره پایین، میره پایین، میره پایین، هی کوچیک میشه، کوچیک میشه، میشه به اندازه یه فندق. واقعا این بازار مسلمان‌هاست. این روایت در ابواب وسائل از پیغمبر اکرم خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اومد جلو مسجد دید خرما فروشه داره خرما میفروشه، دستش کرد زیر خرماها و خرماهای ریز که زیر کرده بود آورد بالا، فرمود که مسلمان نیست کسی که با مال مسلمان‌ها این روش رو داشته باشه. بعد این مثل زدم، گفتم سه نفر رفتن توی باقی، اینا گیر کردن، یکی قهرمان بود، یکی دیگه از اینا فیلسوف بود، یکیشون تریاکی بود. در باقی بسته شد، گفتن چه کار کنیم، چجوری بریم بیرون؟ قهرمانه گفت مش میزنیم، لگت میزنیم، در رو میشکنیم میریم بیرون. خب قهرمانه، زور داره بسیار. به فیلسوفه گفتن چی کار کنیم؟ گفت من نمیتونم اینجوری نظریه بدم، فیلسوف باید فکر کنه و نظر بده، من باید فکر کنم. به تریاکیه گفتن چی کار کنیم؟ گفت تریاک میکشیم میکشیم میکشیم، هی باریک میشیم باریک میشیم، از زیر دره میریم بیرون. شما ملاحظه بکنید این سیبه روی این صندوقه ای اندازه است، به اندازه مشتی، هی کم کم میره پایین. آخه بازار مسلمان ها اینجوری؟ تقلب هایی که امروز بابا والله اگر اعتقاد به معاد در انسان ها و جامعه بیاد، جامعه دگرگون میشود. شما خیال میکنید اونایی که اومدن کربلا و امام حسین رو کشتن اینا واقعا باور کرده بودن معاد رو؟ وقتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، من به قدری از این کلام خوشم آمد، فرمود اسمت یعنی باور. ما میگیم انبیا معصومن، یعنی چه؟ یعنی باور، یعنی خدا رو باور کرده بودن. اسمت یعنی باور، البته به نتیجه ایشون فرمودن نتیجه اسمت. باور، باور قیامت. یوسف قیامت را باور کرده بود، فرار میکرد. علی ابن ابی طالب قیامت را باور کرده بود، میگه والله اگر اقالیم هفتگانه را با اون چه زیر افلاک به من بدن بخوام یه برگی را از جلوی دهنه یه موری بگیرم، من نمی کنم. این قیامت را باور کرده. حالا من چقدر قیامت را باورم اومده نمیدونم. اگر قیامت رو باور کرده بودن، در کتاب‌های مقتل نوشتن، عرایزم تمام، مصدق اوقاتتون بیش از این نشوم، میگوین وقتی حمله ور شدن به خیمه‌های ابی عبدالله، آخه بابا این پسر پیغمبر عزیز خداست، بعضی محبت‌های پیغمبر رو نسبت به امام حسین دیدن، دیدن پیغمبر امام حسین رو روی دوش گرفت، بغل گرفت، به سجده می‌رفت، می اومدن رو دوش ابی عبدالله سوار می شدن، رو دوش پیغمبر سوار می شدن، پیغمبر سجده را طول می داد که بچه ها نیفتن. حالا این روش را داشتن؟ اصلا باور داشتن اینا رو؟ نوشتن تو مقاتل که حمله ور شدن به خیمه های ابی عبدالله، بعضی از مقاتل نوشتن گوشواره را با گوش می بردن، خلخال را با پا می بردن، و هنه تلف نه بعد و هنه به بعض. یعنی وقتی اینا حمله کردن به خیمه ها، بعضی از زنها به بعضی دیگر پناه می بردن،
یعنی زینب میاد ام کلثوم رو در بغل میگیرد و ام کلثوم رباب رو در بغل میگیرد، دیگه پناهگاهی برای اینها باقی نمونده است. و هن تلوزن بعضهن ببس، وقتی دستشون از همه جا میبرد این دستا رو بالا سر میذارن، در میان بیابان میدوند، هی فریاد میزنن وا محمدا، وا علیا، وا فاطمتا، صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله، بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم بالحسین و بدماء الشهدا، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا به اولیاء و انبیاء دلهای ما را مالا مال از عشق و ایمان و علاقه به خودت قرار بده، ما را به شرور نفسمون واقف بفرما. پروردگارا آخرین لحظات زندگی ما اول سعادت ما قرار بده. پروردگارا از این ماه رمضان، از شبهای قدرش، از سحرش، از ساعاتش، از دقایقش ما را بهرمند بفرما. امام راحلمون با پیغمبر محشورش بفرما. خدایا مقام معظم رهبری در پناه امام زمان محافظت بفرما. توفیق بندگی و اطاعت به ما عنایت بفرما. خدایا به جان امام زمان فرجش رو نزدیک فرما. استکبار جهانی خار و ذلیل و سرگردانش فرما. اللهم قرب ثم عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان.
رحیم الحمد لمن جل تعظمته و تعالی علاؤه و عظم شأنه و لا اله غیره، فطر الخلائق بقدرته و نشر الرياح برحمته، و صلاة علی امین وحیه و خاتم رسله سیدنا و مولانا العبد المؤید و الرسول المسدد المصطفى الامجاد المحمود الاحمد حبیب الله ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و آله لا سیما بقیت الله فی الارضین حجت ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا. قال الله العظیم فاذا سویته فنفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. امید از خدای عظیم و شان در این ایام و لیالی بسیار با عظمت از برکات این ایام و لیالی ما را بهرمند فرماید و توفیق عبادت و بندگی خدا به عشق به حق رو در ما بیش از پیش زنده کند. به روان پاک شهیدان اجماعا صلوات بفرستید. امروز خوشبختانه برای شما و متاسفانه برای من وقتمون بسیار محدوده و به جهت مسافرتی که در پیشه 20 دقیقه بیشتر مزاحمتون نیستم. در این بحث عدم انطباق که دیروز بررسید، یکی از برادران اشکالی داشت که خیال میکنم بیان ما در این جهت نارسا بوده است. گفتیم یکی از خواص ماده انطباق دو شیء با همه، یعنی ظرف و مظروف. اگر ظرفی یک من میگیره دو من چیز درش نمیشه قرار داد، یا اگر ظرفی مثلا 5 متره یه شیء 8 متری اگر چنانچه روش بذاری این اضافه میاد. این قانون در عالم ماده مسلم است و ثابت شده و تجربه‌ام ثابتش کرده، علمم اینو ثابت کرده است. حالا بحث در این بود، دلیل از اینجا شروع می شد که یک شهری با این عظمت چگونه می تواند در مغز خاکستری من جای بگیره. این عزیزی که اشکال کردن به دیسکت های کامپیوتر، گفتن که چگونه در این دیسکت های کوچک مثلا یک کتابخانه جای می گیرد. این مسئله را دیروز من اشاره کردم، جوابم گفتم. در چیزهایی که ما در خارج ملاحظه می‌کنیم، اشیاء مرئی، اینا یک اعمال فیزیکی انجام میشه و در مغز ما جایگزین میشود و به روح تحویل داده میشه. مثلا چشم من در آن واحد این سالون وقتی میبینه عکس برداری میکنه، یا افراد را میبینه عکس برداری میکنه و فوراً تحویل مغز میده و مغزم به روح عاقله ما تحویل میدهد. خب این مسئله مسلم است، حتی مادیون و الهیون هر دو اینو قبول دارن. حالا اینجا بحث در اینه که خود مادی ها هم موندن، ای با دیسکت تفاوت میکنه. اولا در دیسکت اون شی کوچک هست، موجودم هست. الان میبینید در سال 2000 سر و صدا به پا شده که اگر اینا محو بشه با یک عدد و یک شماره جلو میاد چه باید کرد؟ نگرانی دنیا رو گرفته. اون ریزش در دیسکت موجوده. اما دانشمندان مادی هم میگویند چیزی که مغز ازش عکس برداری کرده و تحویل داده شده در کجای مغز پیداش بکنیم؟ در این کتاب پسیکولوژی دکتر ارانی شما ملاحظه بفرمایید، یه مادیه، بگه راستی این شهر بزرگ کجای مغز ماست؟ مادی ها میگن ما چیزی را قبول داریم که زیر چاقوی جراحی یا با چشم مسلح بشه اینا پیداش کرد، اما اون چه میگردن نمیتونن پیداش بکنن. سخن در اینجاست، میگه در کجای مغز ماست این شهر بزرگ. یک. دوم، در دیسکت چیزایی که ضبط میشه کوچکه، اون تلویزیونی که میخواد نشون بده اینا بزرگ نشونش میده. دقت بکنید در این دومی، ما الان داریم این شهر رو بزرگ میبینیم، شهر قوم رو تا بگن قوم، شما خیاباناش، خیابان ارمش، خیابان صفاییش، دور شهرش، سالاریش، همه تو مغزتون هست. ای کجاست؟ اونی که نشون میده تو دستگاه مادی ما نیست، یعنی در این مغز خاکستری نیست، در رگ و پی نیست، در جان ماست. جان همونه که من بهش میگم روح بزرگ، اونه که جا میگیره. پس اختلاف ما با مادی ها همین است. در این حالی که چشم عکس برداری میکند، تحویل مغز میدهد، مغز به وسیله قوه عاقله اینا رو درک میکند. حالا این قوه عاقله در هیچ جای بدن مادی ما نیست و خیلی این دلیل محکمه و سرگردان کرده همه مادی ها رو. حتی آقای کارل در این کتاب انسان موجود ناشناخته میگه راستی شگفت‌آور است، این نیروی عاقله ما کجای مغزه، کجای بدنه؟ اینا میگویند اگر باشه در بدن باید ما پیداش بکنیم، یا با چشمای مرئی یا با نامرئی باید این پیدا بشه. اما من چاقوی جراحی بر میدارم، سلولای این مغز رو همه رو میشکافم، عرض کنم بافتای مغز رو جدا میکنم، همه رو جدا میکنم. علاوه در حیوانات هم هست، اما حیوانات اینا رو ندارن. یعنی اینه که انسان رو ممتاز میکنه از همه موجودات عالم. پس این برای توضیح بحث دیروزمون بود که مغز ما با یه دیسکت تفاوت میکنه، اضافه بر دیسکت چیزای دیگه هست، دیسکت همون چیز کوچک درش ضبط شده، اما در من در نیروی عاقله ام هزاران شهر، هزاران روستا، ده ها هزار انسان در این روح من جایگزین شده و یادداشت ها و مسائل دیگر که اینا همینطوری باقی مونده. نی از این مسئله بریم سراغ بحث دیگر. بحث دیگری که در اینجا هست، در قرن 19 این جریان رو از اینجا تقاضا میکنم، حالا امروز مقدمه رو من بگم کاملا دقت بکنید. در قرن 19 دنیای اروپا و آمریکا، این دو قاره بزرگ به پیشرفت‌های شگفت علمی دست پیدا کردن. اینو نمیشه منکر شد. یعنی بعضی از قاره‌ها که پیشقدم‌ترین اونها اروپا و آمریکا بود، اینا توانستن در این قرن شگفتی‌های عجیبی به وجود بیارن. حالا فرانسه در دوران رنسانس و یا آمریکا یا انگلستان، و اگر بخواهیم اینا رو الان یه مروری بهشون بکنیم، راستی شگفت‌آوره و حقاً هم تلاش کردن. تلاش راجع به حیوانات، راجع به موجودات، صدای حیوانات، ارتباط حیوانات. گاهی از اوقات دیدی تلویزیون اینا رو نشون میده که اینا چه تحقیقات گسترده‌ای میکنن. در همه زمینه‌ها تحقیق کردن. من موقعی که مسئول آموزش دفتر بودم، این بچه‌های که انگلیسی میخوندن یه وقتی کتابی برای من آوردن. این کتاب تقریبا اون موقع که آوردن 7 سال بود، اما حالا 10 سال 12 سال این کتاب نوشته شده. کتاب در آمریکا نوشته شده، اختلاف اخباریون و اصولیون. دقت میکنی؟ این کتاب بابا این مال حوزه هاست، مال حوزه نجبه و مال حوزه قومه. این کتاب رو که آوردن اختلاف اصولیون و اخباریون، من دیدم اینا از ما مفصلتر نوشتن و بحث اخباری و اصولی رو بهتر فهمیدن. حالا ما چقدر از این جهت ها عقب هستیم، این بحثیه که به جای خودش باقی بمونه. در همه زمینه ها از جهت علم و دانش، دنیای اروپا و آمریکا در اثر این شگفتی ها غرور گرفتشون، تمام توجهشون مصروف عالم ماده شد و گفتن غیر از عالم ماده دیگه چیزی نیست، هرچه هست اینجاست و اون چه باید تحقیق کرد رو عالم ماده کرد. اصلا ماورا این عالم، ماورا الطبیعه، معاد، چیزهای نامرئی، امثال اینا را یک سره باید شست و کنار گذاشت. این غرور علمی سبب شد این بدبختی به وجود بیاید. یک مرتبه زیر پای همه چیز رو زدن و به تعبیر دیگر فکر ماتریالیستی دنیا رو احاطه کرد. یعنی اوج پیشرفت علم در قرن 19 تا اواسط قرن 19 و اوج بدبختی و بیعقیدگی مخصوصاً روی کار آمدن ماتریالیست ها، اینا به اوج خودش رسید در قرن 19. در این گیر و دار بود، عرض کردم در این مقدمه دقت کنید، در این گیر و دار بود که کسانی که معتقد به خدا، به قیامت، به حساب، به غیب و امثال اینها بودن، اینا مستأصل شده بودن که چه باید کرد، چی نشون بدیم. اینا معتقدن، میگن ما چیزی را معتقدیم که زیر چاقوی جراحی و تو آزمایشگاه ها بشه اینو پیدا کرد، ولی اینا معتقده به این چیزا نیستن. به همین جهت دیدید که در نامه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به گورباچوف نوشته بود که ما میخواهیم دریچه‌ای به روی شما نسبت به دنیای بزرگ باز بکنیم. یعنی دنیا غیر از اینه که شما دارید خیال میکنید، هستی و زندگی غیر از اینه که شما قوتورید و دارید خیال میکنید، که بقایاش مونده بود. در این گیر و دار بود که یک مرتبه در نیویورک یه سر و صدایی پیدا شد که در یک خانه ماکفای صداهایی شنیده میشه. مثلا ریشه از اینجا در اروپا و آمریکا شروع شد. بچه نیمه شب از خواب بیدار شد، فریاد زد، داد زد، با اینکه درها بسته بود، که من چیزی آمد و پیشانی منو دستی لمس کرد. کم کم یک شب، دو شب، عاقبت این خونه رو ترک کردن، دیگری آمد تو خونه نشست، باز این سر و سر را دیده شد. بالاخره
شروع کردن، دانشمندان تحقیق کردن، درها رو بستن، وسایل الکترونیک آوردن و بالاخره با وسایل حسی شروع کردن بررسی کردن این چیه، این صداها چیه که شنیده میشه ولی دیده نمیشه، این چیه که یه وزن سنگینی از جایی به جایی دیگه منتقل میشه. کم کم سر و صدای عجیبی در آمریکا به پا شد که باید چیزی غیر از این چیزای مرئی و اینایی که میشه لمسش کرد با وسایل مادی در اختیار باشه. و از اینجا علم اسپریسم و اسپریالیسم شروع شد که اینا شروع کردن بحث کردن ارتباط با ارواح، معلوم میشه چیزی هست، نکنه غیر از این چیزی باشه که الان دارن اینایی که معتقد به روح هستن، معتقد به مجردات هستن، معتقد به اینا هستن، نکنه چیزی باشه. شروع کردن تحقیق کردن مانند همه علوم که تحقیق کردن. چیزی نگذشت، شاید بیش از 2 سال نگذشته بود که جمع زیادی چندین هزار نفر، حالا انشالله آمار رو در روزهای دیگه برزتون میرسونم، نامهی برداشت رو نوشتن به دانشمندان که در این زمینه باید تحقیق بشه. در این بین رئیس دیوان عالی کشور آمریکا بوده، عرض کنم خدمت شما رئیس دادگستری بوده، رئیس مجلس بوده، دیگران بودن که این نامه رو امضا کردن که باید این مسئله بررسی بشه که آیا غیر از اینایی که علم داره لمس می کند و در آزمایشگاه ها دیده میشه و مورد بررسی دانشمندانه، آیا چیز دیگری هست یا نیست؟ غیر از اینا چیز دیگری هست یا نه؟ از همینجا علم تسخیر ارواح و ارتباط با ارواح شروع شد که تا الان هم ادامه داره، که در ایران ما میبینید که در اوج خودش رسیده. اصلا ارتباط با ارواح یه علم و مدیومی میآوردن و واسطه، مدیوم یعنی واسطه، واسطه ای را میآوردن و این میباید کسی آمادگی داشته باشه، حتی با ارواح سخن میگفتن، با ارواح حرف میزدن، ارواحی رو که حاضر می کردن این مشخصات خودش رو حتی می گفت. حتی در نیویورک یک روحی رو به اصطلاح احضار کردن، گفت من کیا هستم، منزلمون کجا بوده، چند سال زندگی کردم، بچه هم کیا هستن، و تمام حاضرین که نشسته بودن از دانشمندان به نام، اینا این صداها رو می شنیدن و کاملا درک می کردن. حتی در اتاقهایی که این به اصطلاح تسخیر روح درش انجام می شد، اینا لاک و مهر می کردن، وسایل الکترونیکی می آوردن، چیزهای دیگه می آوردن که کسی نفوذ نکنه، سحر نباشه. زنهایی که می اومدن یا مردهایی که وارد می شدن، تمام بدنشونو اینا رو می گشتن، چیزی همراه خودشون نیاورده باشن یا چیزای نامرئی که اینا حقبازی نباشه، کلک نباشه، سحر نباشه، امثال اینا نباشه، اینا رو تحت آزمایش قرار دادن. و این مسئله به اوج خودش رسید، یعنی در قرن 19 در اروپا، در آمریکا، در انگلستان، در شهرهای بزرگی از اروپا مانند فرانسه و امثال اینها بحث تسخیر ارواح بحث روز شد و به نتیجه ثابت کردن و نوشتن نامه‌ای به کنگره آمریکا که این مسئله اگر واقعیت داره، مردم و افکار عمومی تقاضا دارن که این مسئله از طرف کنگره مورد تایید قرار بگیره. در این نامه‌ای که نوشته شده، حتی رئیس سنای آمریکا هم در این جمع شرکت داشته. پس از مدتی اعلان شد از کنگره آمریکا رسماً که مسئله ارواح و ارتباط با ارواح و تسخیر ارواح مسئله ثابت شده است. پس از چندی در انگلستان این اتفاق افتاد به وسیله مقامات مسئول و پس از چندی در کشورهای دیگر کم کم این مسئله جهانی شد.
این اصل مسئله راجع به روح در ادله حسی و تجربی.
او دلیلایی که ما روزهای گذشته گفتیم مانند خواب و امثال اینها و اینایی که برای شما یه مقداری گفتیم، اینا بیشتر جنبه علمی و فلسفی داشت، اما این مسئله که من میگم جنبه حسی و تجربی داره. حالا وارد این بحث هر جا میشیم مسئله حسی و تجربی است. دیگه مسئله حسی و تجربی رو مادی نمیتونه منکرش بشه، بگه نه این نیست. قرآن مجیدم در آغاز قرآن ملاحظه کردید، فرماید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این کتاب، این قرآن مقدس، این وسیله هدایت برای پرهیزکاران. پرهیزکاران کیا هستن؟ فرماید الذین یؤمنون بالغیب، اونایی که ایمان به غیب دارن. غیب یعنی چیزای نادیده، روح نادیده، قیامت نادیده، یوم البعث نادیده، جهنم نادیده، فرشته نادیده. خیلی چیزا در این دنیا هست که نادیده است. مگه من میتونم همه چیزایی رو که نادیده است اینا رو منکر بشم؟ امواج حدس رو شما میتونید ببینید، همین چیزای ساده ای که الان این همه منشأ اثری. الان این یه گویندهی در آمریکا شروع میکنه گفتن، یا در انگلستان شروع میکنه گفتن من تلویزیونم این دستگاه اینا میگیره، چین رو هدایت میکنه امواج حدس. اگر کسی یک رادیو ترانسیستوری داشته باشه و اینا بذارن توی اتاقه که شیشهی و همه جاش بسته باشه، این امواج از اینجا میگذاره، میشه دیدش؟ نه، نمیشه دیدش. حالا تا چه جا برسه به روح آدمی، تا چه جا برسه به قیامت، تا چه جا برسه به تجرد روح و امثال اینها. الف لام میم ذالک الغیب، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اونایی که ایمان به غیب دارن. بعد بفرماید و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و مما رزقناهم ینفقون. پس این مسئله، ما معتقدیم که انسان غیر از این جسمش جانی دارد که ما اسمش روح گذاشتیم، و روح مجرد یعنی چه؟ یعنی این روح نیاز به این جسم ندارد مگر در مواقع خاصی که میخواد تصرف درش بکنه و با اراده خداست، و جسم بدون روح میتواند باشد اما ارزشی ندارد، ارزش مال جانه. اگر روح درش تصرفی میکند به عنوان ابزار، مثل خلبانی که در هواپیما میخواد تصرف بکنه یا کاپیتانی که در کشتی میخواد تصرف بکنه. روح میتواند در اجسام مختلف تصرف بکنه. طرفداران اسپریتیسم اینا معتقدند، میگویند روح انسان، طرفداران همین علم میگویند روح انسان بعد از این که از کالبد بدن جدا شد میره در یه جسم شفاف دیگه، همونو که ما عالم برزخ میگیم، روایات ما هم داره، در جسم شفاف دیگه که شبیه به همین جسمه. حالا روز قیامت چگونه به وجود میاد، اون بحثی که انشالله در آینده به عرضتون خواهیم رسون. حالا انشالله این خصوصیت این علم و کارهایی که شده در روزهای آینده به عرض میرسانم. امروز همین اندازه کافی است. انشالله بحثمون رو موکول میکنیم به فردا، و مطالبی که در این زمینه خیلی جالب و شنیدنی است به عرضتون میرسانم. خدایا به جان زهرا قسمت میدهیم که ما را به شرور نفسمون بیش از پیش واقف بفرما. پروردگارا این ماه رمضان را برای ما پر رحمت و پر برکت قرار بده. توفیق بندگیت را به ما عنایت بفرما. خدایا شبهای قدر نزدیک، در این خان گسترده بزرگت که خودت دعوت کردی، خدایا همه ما را مهمان قرار بده. من به عزیزان توصیه میکنم انشالله الفرصتو تمر رو مر الصحاب، فرصتها مثل ابر میگذرد. پیغمبر اکرم میفرماید الا و ان فی ایام دهرکم نفحات، آگاه باشید در این روزهای زندگی براتون فرصتهایی هست، از این فرصتها، از این لیالی، از این شبها، از این دقائق استفاده بکنیم و این دعا را همیشه بخونیم. اعوذ بجلال وجهک الکریم ان ینقضی عنی شهر رمضان او یطلع الفجر من لیلتی هذه ولک قبلی تبعتون او ذنبون تعذبنی علیه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الاسرار زمان.